بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وکیل محمد ملکی میگوید موکلش به محاربه متهم شده است. دو نهاد حقوق بشری صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا بدون اعلام قبلی به افغانستان رفت. ساعت 21 امروز شنبه 15 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با ششم ماه مارس سال 2010 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانان این مجله هستیم و آزاده اسدی با تازه ترین خبرها آغازگر مجله است.
مرسی. سلام بر شما، شبتون بخیر. وکیل محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران در مورد کیفرخواست صادر شده علیه موکلش میگوید آقای ملکی به محاربه متهم شده است. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 که در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، چند روز پیش پس از 6 ماه بازداشت با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. محمد شریف وکیل وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت آقای ملکی متهم به ارتباط با یکی از سازمان‌های غیرقانونی، توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و همچنین تبلیغ علیه نظام است. به گفته این حقوقدان قرار است در روز 24 فروردین ماه آینده به پرونده آقای ملکی در دادگاه رسیدگی شود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله را محکوم کردند. این دو نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواستند به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود در محاکمه متهمان عمل کند. محمد امین ولیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت تشکل عمده دانشجویی ایران است. و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا بدون اعلام قبلی امروز وارد افغانستان شد. آقای براون از پایگاه نیروهای این کشور در ولایت هلمند بازدید کرد. او گفت که 200 خودروی زرهی که در مقابل بمب‌های کنار جاده‌ها مقاومت بیشتری دارند برای نیروهای بریتانیایی فرستاده می شود. همکنون بخشی از 4000 سرباز بریتانیایی مستقر در افغانستان در تهاجم نیروهای ناتو علیه طالبان شرکت دارند. و در نهایت اینکه رای دهندگان در کشور ایسلند از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا در یک همه پرسی در مورد پرداخت 5 میلیارد دلار از جانب دولت این کشور به بریتانیا و هلند تصمیم بگیرند. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. وکیل دانشجوی 20 ساله دامغان دانشگاه پس از روزها میگوید که حکم اعدام موکلش در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس برخی از وکلای دادگستری را معاند و فرصت طلب خواند. تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید بهشتی تهران و وزیر راه و ترابری میگوید تمامی خلبانهای روس که در استخدام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی هستند باید ظرف 2 ماه آینده از ایران خارج شوند. خرید شب عید، مردم پول ندارند یا قیمتها بالاست؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. ابهام بر سر یک حکم اعدام جنجالی همچنان ادامه دارد. محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان در جلسه 4 دادگاه‌های متهمان عاشورا به اعدام محکوم شد. آقای ولیان که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز بوده، به جرم 3 بار پرتاب سنگ در جریان وقایع روز عاشورا و نیز دادن شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی، به اعدام محکوم شد. چندی پیش انتشار برخی اخبار در سایت‌های خبری مبنی بر تایید این حکم در مرحله تجدید نظر، جامعه ایران و ناظران حقوق بشر در سراسر دنیا را بهت زده کرد. اکنون اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد امین ولیان، پس از چند روز در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است طی مراجعه‌ای که به شعبه 15 دادگاه انقلاب داشته مطلع شده که هنوز پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. در همین باره مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و ابتدا از او می‌پرسد که صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراض یک دانشجوی 20 ساله به چه معناست؟
اولا این که یک همچین حکمی کاملا غریبه. در سالهای اخیر ما با این چنین حکمی اساسا در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه نبودیم. به همین دلیل بسیار بسیار تعجب برانگیز و خشم برانگیز شده. معلوم نیست که قاضی صلواتی به دستور کی و با چه هدفی یک چنین آشوبی در اذهان عمومی، هم در عرصه ملی هم در عرصه بین‌المللی برپا کرده و تمام حیثیت جمهوری اسلامی رو اگر داشته باشه به مسخره گرفته و حکمی رو صادر کرده که با هیچ یک از موازین قضایی خود جمهوری اسلامی ایران تطبیق نداره. آیات عظام پای خودشون کنار کشیدن، تبری جستند از اعلام حمایت از این چنین حکمی. تمام محافل بین‌المللی، تمام نهادهای حقوق بشری برخواستند به اعتراض و خشم علیه این حکم جوان بیگناهی که سنگ زده یا شعار داده، اونم مرگ بر دیکتاتور. من نمیدونم که چگونه ممکنه وقتی کهریزک با اون همه درندگی پیش روی ماست، با اون همه خشونت پیش روی ماست، چند نفر به قتل رسیدن و هیچ گونه حکمی تا امروز علیه هیچ کس صادر نشده، وقتی یک جوان 20 ساله و مظلوم گیر اینها افتاده و این بلا رو میخوان به سرش بیارن، واقعا تأسف انگیزه. من هیچ نوع تحلیل سیاسی که خیر جمهوری اسلامی ایران رو بخواد پشت این حکم ببینه مطلقا نمیبینم.
آیا این نشان از یک جور بدون برنامگی میده به نظر شما؟ یعنی یک اتاق فکری وجود نداره برای سرند کردن این حکم از پیش و فقط اون قاضی که اونجا نشسته به طور شخصی چه این تصمیم میگیره؟
جمهوری اسلامی ایران از بد به تأسیسش تا امروز هنوز هم از عدم انسجام رنج میبرده. ما مثلا تبع آقای خاتمی رو داشتیم توی حکومت جمهوری اسلامی ایران، تبع آقای سعید مرتضوی هم داشتیم. اینها رو همه رو دارین در جمهوری اسلامی ایران. بنابراین من که بگم اینجور برداشت بکنم که این حکم تمام مجموعه جمهوری اسلامی ایران پشت این هست، اینجور نیست. خیلی ها اصلا وحشت زده هستن از صدور یک همچین حکمی توسط این قاضی و من امیدوارم که صدای جهانیان، صدای مردم به گوش این حکام جمهوری اسلامی ایران برسه و این چنین ایران رو، نام ایران رو بدنام نکنن در اذهان جهانی.
اگر ما فرض بگیریم که واقعا این حکم به زودی اجرا بشه و این جوان در این وضعیت و در این چنین فضایی به اعدام بشود، فکر میکنید که این جمهوری اسلامی همچنان از پیامد چنین رفتاری میتونه عبور بکنه؟
جان ظالم به در ببره؟ حداقل از نظر اخلاقی مطلقا نه. این شکست بزرگ تمام اون حرفایی است که اینها میخوان به جهان اسلام، به برخی از مردم ناآگاه تلقین بکنند که ما طرفدار عدالت هستیم، طرفدار انسانیت هستیم، طرفدار صلح هستیم، دولت مهرورزی هستیم. اینها نه تنها مضحک اکنون به نظر خواهد آمد اگر این حکم اجرا بشه، بلکه موجب تولید خشم و نفرت نسبت به این آدمهایی خواهد بود که چنین جنایتی رو میخوان مرتکب بشن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد. فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد، برخی اعضای کانون وکلای دادگستری ایران را معاند و فرصت طلب خواند. او به خبرگزاری مهر گفته است که نباید اجازه داد برخی از افراد معاند نظام و فرصت طلب خارج نشین به نام عضویت در کانون وکلا برخلاف منافع نظام حرف بزنند. رادیو فردا ساعتی پیش دیدگاه محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران را درباره گفته‌های فرهاد تجری جویا شد.
عرض کنم خدمتتون که خب این اظهارات صحیحی نیست، به لحاظ اینکه نحوه گرفتن پروانه مشخصاتی در ماده 4 قانون نحوه اخذ و کیفیت پروانه داره که در اونجا خب خیلی از این مبانی توجه شده. ایشون بهتر بود که اون افراد خارج نشین که وکیل دادگستری هستند و معاند معرفی میکردن به قانون تا قانون بتواند با اونها برخورد بکنه. به نظر من این نحوه صحبت کردن برخلاف شأن وکالته و خدشه جدی به استقلال قانون و حیثیت قانون وارد میکنه و مغایر با شعونات وکالت.
تصور میکنید که آقای سیف‌زاده اشاره آقای تجری به چه کسانی بوده؟
من اطلاع ندارم، از ایشون باید بپرسید مقصودشون کدام یک از وکلای خارج نشین بوده که معاند نظام هستن و اینها ایشون باید توضیح بدن، و الا با یک سری مطالب کلی که خب نباید با حیثیت یک حرفه بازی کرد.
دوستان، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس برخی از وکلای دادگستری را معاند و فرصت طلب خواند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران را جویا شده بود و صدای او را می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه فرارسیدن نوروز و در روزهایی که به اصطلاح شب عید خوانده می شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم خبر می دهد و وزارت بازرگانی از تأمین گوشت و مرغ و میوه می گوید. در همین حال یک نماینده کارگران می گوید سیاست ها در زمینه پرداخت یارانه و عیدی و کنترل قیمت ها وعده و وعید است. علیرضا کرمانی.
در آستانه فرارسیدن سال نو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش نرخ تورم میگوید و وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان میادین میوه و تره بار هر یک به گونه ای اطمینان میدهند که گوشت، مرغ و پوشاک به قیمت مناسب در اختیار همه خواهد بود. اما یک عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر میگوید باید با دلایل و اسناد مورد قبول مردم و کارگران حرف بزنند. وقتی برنج پاکستانی 1600 تومانی سال قبل در سال جاری به 2000 تومان میرسد، چگونه قیمتها کاهش یافته است؟ علی دهقان کیا میافزاید مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف مردم سال گذشته به قیمت هر کیلو 2200 تومان بود که امسال به 3100 تومان رسیده است. یک شهروند تهرانی درباره قدرت خرید خودش و تفاوت آن با شب عید سال گذشته به رادیو فردا میگوید
میکنم هر سال مردم بهتر خرید میکردن تا امسال. بگم مردم به اون صورت دستشون باز نیست، پولشو دستشون نیست، نمیتونن خوب خرید کنن. یکیش خودم.
درباره پوشاک و به اصطلاح لباس عید، محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی به خبرگزاری ایسنا میگوید به اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک اعتماد کامل داریم و اتحادیه نیز نظارت دقیق خود را اعمال میکند تا پوشاک به پایین ترین قیمت ممکن عرضه شود. معاون وزیر بازرگانی درباره فروشگاه‌های لباس دست دوم نیز اظهار نظر میکند و میگوید اگر گزارش شود که واحدی پوشاک تاناکورا عرضه کرده است، با آن واحد برخورد جدی تا حد لغو پروانه خواهیم داشت. اما لباس عید امسال و قیمتها از زبان همان شهروند تهرانی.
قیمتها شاید بعضی جا ارزونتر هم بدن، حراجم کردن، ولی پول نیست که ما خرید کنیم. احساس میکنم درآمدها خب نسبت به قیمتها خب خیلی پایین تره. شاید میوه پرتقال اینا الان ارزونتر هم هست، پول نیست چنین بخریم.
اندکی مانده به نوروز، نمایندگان کارگران همچنان بر سر حداقل دستمزد سال آینده کارگران چک و چانه می‌زنند. درباره کارمندان دولت، دو سه روز مانده به روز 22 بهمن، هیئت وزیران جمهوری اسلامی میزان عیدی کارکنان را 300 هزار تومان اعلام کرد. اندکی بعد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه 50,000 تومان هم روی ایدی مصوب هیئت وزیران می‌گذارد. و در این باره هم باز بشنویم از همان شهروند تهرانی.
350 تومن آخر چیزی نمیدن که. با 350 تومن نمیتونه بر بچهش لباس بخره، میوه بخره، آسیل بخره، پاشه بره مهمونی، کرای ماشین بده تا ایام عید، نمیتونه با 350 تومن.
خرید شب عید گذشته از پوشاک و میوه، یک قلم کالای مهم دیگر هم دارد، شیرینی. رئیس اتحادیه قنادان تهران میگوید نرخ 5 نوع شیرینی پرمصرف در ایام سال نو تصویب شده است و قنادان از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه تهران موظف به رعایت این مصوبه هستند. اما رئیس اتحادیه قنادان تهران اندکی پیشتر این را هم گفته بود که چون قیمت شکر 120% افزایش داشته است، شهروندان باید منتظر دو برابر شدن قیمت شیرینی باشند.
خرید شب عید، مردم پول ندارند یا قیمت ها بالاست؟ گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. و اما خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دانشگاه شهید بهشتی تهران با شروع ترم جدید تحصیلی، فهرست‌های آموزشی و حضور و غیاب را در تمامی دانشکده‌های خود و نیز مبادی ورودی را برای دانشجویان دختر و پسر تفکیک کرده است. پیشتر یکی از مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را تکذیب کرده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را در حد حرف دانست و گفت این موضوع نه در مجلس و نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث نشده و طرحی نیز در این مورد از وزارت علوم مطرح نشده است. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد اقداماتی مانند تفکیک لیست‌های حضور و غیاب دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی گفت یکی از مسئولان وزارت علوم مکلف پاسخگویی در این زمینه شده است. خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که برخی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در کلاس‌های درس دانشجویان را مکلف به جدا نشستن دختران و پسران کرده‌اند و این امر با اعتراض برخی از دانشجویان همراه شده است. این خبرگزاری به نقل از برخی از دانشجویان نیز نوشته بود که تعدادی از مبادی ورودی دانشگاه شهید بهشتی از جمله در دانشکده‌های دندانپزشکی، بهداشت و ادبیات برای دانشجویان دختر و پسر تفکیک شده است. چند روز پیش از گزارش ایلنا، رضا عامری، قائم مقام معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکذیب برنامه تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفته بود که این وزارتخانه به دنبال دخترانه و پسرانه کردن دانشگاه‌ها نیست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان از قبل مطرح بوده است، افزود تنها در مواردی که متقاضی تأسیس دانشگاه دخترانه یا پسرانه وجود داشته باشد، با بررسی شرایط منطقه و ضوابط قانونی مجوز راه اندازی این گونه دانشگاه‌ها صادر می‌شود. بحث تفکیک جنسیتی موضوع جدیدی در ایران نیست و به ویژه از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها مطرح شده است. از جمله کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آذر ماه سال جاری گفت سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بر اساس جهان‌بینی اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد. با این حال کامران دانشجو پس از انتقادهای فراوانی که صورت گرفت اعلام کرد که دولت تنها به دنبال ترغیب دانشگاه‌های غیر انتفاعی به سمت راه‌اندازی دانشگاه‌های پسرانه و یا دخترانه است و افزود برنامه‌ای برای تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها وجود ندارد. این در حالی بود که زهرا سجادی، سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با استقبال از تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفت در کلاس‌های درس امکان دارد مسائلی پیش آید که دانشجو آن گونه که باید و شاید نتواند درس بخواند. همچنین حجت الاسلام بنی الله فضل علی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه خواجه نصیر طوسی، با دفاع از تفکیک جنسیتی دانشجویان در دانشگاه‌ها از تحصیل مشترک دختران و پسران به عنوان انداختن گوشت جلوی گربه نام برد. با همه اینها بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران با مخالفت‌های بسیاری نه تنها توسط اصلاح طلبان بلکه حتی از سوی بخشی از اصولگرایان مواجه شده است. برای مثال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است که تفکیک جنسیتی در شرایطی مانند کمبود اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها اصلاً امکان پذیر نیست.
بهروز کارونی از تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید بهشتی تهران گزارش می‌داد. و محمد بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران اعلام کرد که تمامی خلبانهای روس که در استخدام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی هستند باید ظرف 2 ماه آینده با متخصصین بومی جایگزین و سپس از کشور خارج شوند. به گفته ای وی این تصمیم به دستور رئیس جمهوری و در پی چند سانحه هوایی که گویا به دلیل خطای خلبانان روس در ایران رخ داده بود گرفته شده است. این در حالی است که کارشناسان روس مدعی‌اند که ضریب امنیت پرواز در روسیه حتی نسبت به استانداردهای جهانی نیز بالاتر است و فرسودگی و کهنگی ناوگان هوایی ایران را از عوامل عمده سوانح هوایی در این کشور می‌دانند. بشنویم از آنا رایسکایا.
حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت این مورد تأمل برانگیز است که چرا در حالی که ایران خلبانان حرفه‌ای و متخصصان فراوانی دارد در برخی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از خلبانان روس استفاده می‌شود. بهبهانی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر خروج خلبانهای روس از کشور تصریح کرد وزارتخانه مطبوعش مهلت تعیین کرده که پس از آن تمامی خلبانان روس باید از ایران خارج شوند. او این مهلت را حدود 2 ماه اعلام کرد. به گزارش فارس موضوع خروج خلبانهای روس از ایران 6 ماه پیش مطرح شده. 24 ژوئیه هواپیمای ایلوشن متعلق به شرکت آریا در فرودگاه مشهد دچار حادثه شد و 16 کشته و بیش از 30 مجروح به جای گذاشت. این هواپیما هنگام فرود سرعت غیر مجاز داشت و از باند خارج شد و خلبان روس آن مقصر این حادثه اعلام شد. همچنین 4 بهمن هواپیمای توپولوف 154 متعلق به شرکت تابان در فرودگاه مشهد به دلیل خروج از باند آتش گرفت و باعث زخمی شدن چند نفر شد. در این حادثه نیز خلبان روس مقصر شناخته شد. در پی این حوادث مقامات ایرانی گفتند با توجه به اینکه خلبانان مقصر روسند از نظر اقدامات انضباطی و تنبیهی تبع قوانین کشور خود هستند و امکان پیگرد قانونیشان در ایران وجود ندارد. والری شلکوونیکوف رئیس آژانس مشورتی پژوهشی امنیت پرواز در مسکو در گفتگو با رادیو فردا از اظهار نظر درباره تصمیم جدید وزارت راه و ترابری ایران پیش از واکنش مقامات رسمی سرباز زد، اما گفت
عامل انسانی تنها خلبان نیست بلکه کل سیستم است که شرایط کاری متخصصان پرواز را تعیین می‌کند. اکثر کارشناسان امنیت پرواز در روسیه قبول دارند که در نخستین سال‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی تربیت نیروی جدید متخصصین هوایی افت کیفیت داشت، اما در 20 سال گذشته این مشکل عمدتاً رفع شده است. در ضمن با توجه به اینکه ایران همچنان از هواپیماهای ساخت روسیه در خطوط هوایی خود استفاده می‌کند و خلبانان روس تسلط کامل بر این هواپیماها دارند، چشم‌پوشی از به کارگیری این تجربه تصمیمی چندان سنجیده به نظر نمی‌رسد. کهنگی هواپیماها و عدم رعایت استانداردهای پرواز نیز باید در کنار خطای انسانی طی بررسی‌های سوانح هوایی در ایران در نظر گرفته شود. خلبان تنها فردی است که چشم همه به او دوخته شده.
بنابر تحقیقات ایکاو، سازمان بین المللی هواپیمایی حدود 70% حوادث هوایی به دلیل خطای انسانی رخ می دهد. آمار سازمان هواپیمایی روسیه از سال 2000 تا کنون تعداد سانحه‌هایی که در نتیجه اشتباه خلبان به وقوع پیوسته را در همین حد نشان داده است. همچنین بر اساس همین آمار ضریب امنیت پرواز در روسیه از استانداردهای ایکاو نیز اندک بهتر است. در نخستین گزارش هایی که در رسانه‌های روسی به خبر اخراج خلبانان روس از ایران اختصاص یافت، این تصمیم بیش از آن که حرفه‌ای باشد سیاسی است و بر افزایش تشنج میان ایران و روسیه دلالت دارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دیپلمات‌های آگاه از متن پیشنویس دور 4 تحریم‌های ایران که از سوی آمریکا تنظیم شده می‌گویند شاید بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فهرست سیاه تحریم قرار نگیرد و به جای آن درخواست شود در همگی مبادلات مالی دقت بیشتری نسبت به محل مصرف و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در آن به عمل آید. پارسا شمس از رادیو فردا.
پیشنویسه قطعنامه چهارم تحریم‌های ایران در شورای امنیت از سوی دیپلمات‌ها مورد بحث و رایزنی است تا توافق همه طرف‌ها در آن به دست آید. پیشنویسه فعلی حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان را دارد، اما در مورد فعالیت‌های بانکی می‌گوید فعالیت تمامی بانک‌های جدید ایرانی خارج از کشور محدود شود و در مورد معاملات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی دقت و هوشیاری زیاد به کار رود تا مبادا استفاده مرتبط با برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی از این بانک شود. آمریکا با ذکر این تغییرات پیشنویس را در اختیار چین و روسیه گذاشته و دیگر تلاشی برای قرار دادن بانک مرکزی در فهرست سیاه قرار است انجام نشود. یک دیپلمات غربی به رویترز گفته تلاش این است که تمامی فعالیت‌های بانکی ایران در خارج از کشور به ویژه بانک‌های جدید محدود شود. یک دیپلمات دیگر می‌گوید حذف تحریم بانک مرکزی و استفاده از زبانی چون کنترل دقیق و به کار بردن احتیاط در مبادلات با بانک مرکزی می‌تواند نظر مثبت چین و روسیه را تضمین کند. تاکنون از میان بانک‌های ایرانی بانک سپه مورد تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفته و در فهرست سیاه رفته است، هرچند در دوره‌های دیگر تحریم‌ها ممنوعیت‌های زیادی بر بانک‌های ملت و صادرات وضع شد، اما هیچ یک در فهرست سیاه قرار نگرفتند. پیشنویس یاد شده برخلاف نظر فرانسه که خواهان تحریم نفت ایران شده بود، هیچ هدفگیری به صنایع نفت و گاز ایران ندارد. بخش دیگر تحریم‌ها نسبت به صنایع حمل و نقل است که مدلی معادل همان تحریم‌هایی است که بر کره شمالی اعمال شد. روسیه میگوید نیازی به این اقدام نیست و با آن مخالفت کرده است. چین اما هنوز به کل پیشنویس واکنشی نشان نداده و حتی در هیچ مذاکره‌ای بر سر این پیشنویس حضور نیافته است.
پارسا شمس گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 40مین سالگرد انعقاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT گفت آمریکا خود را به کاهش تسلیحات اتمی و همچنین به کاهش نقش این سلاح‌ها در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا متعهد است. نادر وکیلی.
رئیس جمهوری آمریکا ضمن اشاره به اینکه 40 سال از عمر پیمان منع گسترش می‌گذرد، گفت این پیمان پایه اصلی تلاش‌های بین‌المللی است تا از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری شود. پرزیدنت اوباما خاطرنشان کرد تازه‌ترین تجدید نظر در موضع هسته‌ای آمریکا ما را فرای طرز تفکر جنگ سرد خواهد برد و علاوه بر کاهش کلاهک‌های اتمی، نقش آنها را نیز در استراتژی امنیت ملی آمریکا کاهش خواهیم داد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act.
ما به عنوان تنها کشور اتمی که سلاح هسته‌ای را به کار برده است، دارای یک مسئولیت اخلاقی هستیم تا به سوی زدودن نهایی ذرات‌خانه‌های اتمی خود حرکت کنیم. باراک اوباما افزود آمریکا به تنهایی نمی‌تواند در امر کاهش تسلیحات اتمی اقدام کند، ولی ما می توانیم رهبری چنین حرکتی را در دست گرفته و کاهش آن را آغاز کنیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت برای پایان دادن به طرز تفکر زمان جنگ سرد ما تصمیم داریم تا نقش سلاح‌های هسته‌ای را در استراتژی امنیت ملی خود کاهش دهیم و از دیگران بخواهیم تا آنها نیز به همین راه گام بگذارند.
To put an end to Cold War thinking, we will reduce the role of nuclear weapons in our national security strategy and urge others to do the same.
در همین حال یک مقام ارشد دولت آمریکا در اوایل این هفته گفت پرزیدنت اوباما در تجدید نظر موضع هسته‌ای اخیر آمریکا تصمیم دارد تا میزان کلاهک‌ها و ذرات‌خانه‌های اتمی را شدیداً کاهش دهد. تجدید نظر در موضع هسته‌ای آمریکا قرار است تا پایان ماه مارس تکمیل و اعلام شود. رئیس جمهوری آمریکا دیدگاه شخصی خود را دائر بر ایجاد جهانی عاری از تسلیحات اتمی سال گذشته تا یک سخنرانی مهم در پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام کرد و در این حال اذعان داشت که وی هرگز شاهد تحقق چنین هدفی نخواهد بود. آمریکا تنها کشور اتمی که از این سلاح استفاده کرده است با داشتن 2200 کلاهک عملیاتی و 2500 کلاهک غیر فعال دارنده بزرگترین ذرات‌خانه هسته جهان به شمار می‌رود.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. و دوستان شنوندگان وفادار رادیو فردا، به پایان این مجله شبانگاهی می‌رسیم. در فرصت کوتاهی که داریم براتون تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. و عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما باد تا نوبتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت را شدن تو کف در آشرام و بردن، چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره بازت به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با تسیحا، رفتی و منو سپردی به زبان
رادیو فردا گوش میکنید.
شیلا چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو با تو همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یاد تو نبستم،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
موج دستای منو
تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آبار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو همسنگر من ما چواس کی رو میگی؟ آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنیست، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی،
شماره 8 را شنیدید. نام این ترانه خونبازی است با اجرای داریوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد، بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
می‌کشی یار، تو با ناوک مژگان همه خلق دیرم چند دیرم چند دیرم چند همش من از پاکن 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 چرا میزنی 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 یار چرا میکشی 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 یار تو ما ناوک مجدان تو ما ناوک مجدان همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جنم همه پیر و جوان را
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
کی بدنش میاد که عاشق دلشه، تو دلش اکده چشماتو بکشه. بدنش بیا که با تو بمونه، قدر مهربونی با تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که قلبم رو جادو میکنه. نمیگم اما نگاه عاشقم دستم و بیشه همه رو میکنه. کی بدنش بیا که با این خوبی داد زندگی شو
بدش میاد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Yar yaman Allah'tı beni, beni.
رادیو فردا.
ز شهر آشنایی بخون از رنج و درد غم تلخ جدایی پرستو بخون هجرانه منو تو هم صدایی زیار خود جدایی به باره عبر غمگین روی چشمای خستم کشکم کم نیاره به ناله جغل بزخون به بام سر نوشتم که بختم کم نیاره خیال مخملی کو دل شیدا و حالی جاوازی بیاره هوای تازه‌ای کو افق یا سال